به نام خدا. قسمت 17 از کتاب محدودیت صفر یا ها اوپانا اوپانا. مؤخره. سه مرحله بیداری. کار من در این دنیا دو وجهه دارد. اولین کارم این است که اصلاح کنم. دومین کارم هم این است که مردمی را که احیانا خواب هستند بیدار نمایم. تقریبا همگان در خوابند. تنها راه بیدار کردن آنها هم کار بر روی خودم می باشد. دکتر ایهالیا کالاهولن. چند روز پیش خبرنگاری از من پرسید: فکر میکنید سال بعد در چه وضعیتی باشید؟ قبلا در پاسخ به چنین پرسشی صادقانه آنچه را که امیدوار بودم به آن برسم شرح میدادم. از طرح‌ها، اهداف و نیاتم میگفتم. درباره کتاب‌هایی که می‌خواستم بنویسم و چیزهایی که قصد داشتم بشوم، انجام دهم، بسازم یا بخرم سخن می‌گفتم. ولی به خاطر کارهایی که با دکتر هولن انجام داده بودم، دیگر از اهداف و نیات حرف نمی‌زنم و نقشه‌ای برای آینده نمی‌کشم. این بود که با حقیقت همین لحظه جوابش را دادم. هر جا که باشم خیلی بهتر از آنچه که اکنون می توانم آن را تصور کنم خواهد بود. آن پاسخ از آنچه که در نگاه اول ممکن است دریابید عمق بیشتری دارد و از شهود برآمده است. وقتی جوابش را می دادم خودم هم شگفت زده شدم. به علاوه نشان داد که در این روزها ذهنم کجاست. به همین لحظه خیلی بیشتر از لحظه بعدی علاقه مندم. وقتی به این لحظه توجه میکنم تمامی لحظات آینده نیز به خوبی آشکار میگردند. همانطور که یک بار به دکتر هولن گفتم، این روزها قصدم این است که به قصد الوهیت احترام بگذارم. همین چند دقیقه پیش سوال آن خبرنگار و پاسخ مبتنی بر شهودم را به یکی از دوستانم گفتم. خیلی از آن خوشش آمد. او هم چند ماهی است که همراه با من هوپونوپونو انجام می دهد و لذا حقیقت نهایی را دریافت. وقتی دست از نفس و خواسته های آن بردارید به چیز بهتری اجازه می دهید که شما را هدایت کند. الوهیت. این من جدید و درک جدید به تمامی بخشی از حیات من می باشند. البته اینها یک شبه اتفاق نیفتاده اند، اما با گفتن دوستت دارم و سایر از کار به سوی آگاهی عمیق‌تری که ممکن است از جانب برخی نوعی بیداری و حتی شاید کنه روشنفکری نامیده گردد هدایت شدم. دریافتم که برای رسیدن به این بیداری باید حداقل سه مرحله را پیمود و اینها تقریبا نقشه سفر معنوی در زندگی را می‌سازند. مراحل مزبور از این قرارند: 1. شما قربانی هستید. تقریبا همه ما با این احساس که قربانی هستیم به دنیا آمدیم. اکثر ما نیز همینطور میمانیم. فکر میکنیم که دنیا یعنی دولت، همسایه ها، جامعه و افراد بد با هر شکلی که به خود بگیرند به دنبال ما هستند. حس میکنیم که هیچ تأثیری نداریم. ما معلول هستیم و بقیه دنیا علت. غر میزنیم، شکایت و اعتراض می کنیم. در گروه های گرد می آییم تا با کسانی که رئیس ما هستند بجنگیم. زندگی به جز میهمانی هایی که گهگاه برپا می شوند حال ما را به هم می زند. 2. اختیار خود را به دست می گیرید. روزی فیلمی مثل فیلم راز را می بینید یا کتابی نظیر عامل جذب یا جادوی باور را می خوانید که زندگیتان را تغییر می دهد و در میابید که چه قدرتی دارید. قدرت قصد را میفهمید. قدرت تجسم آنچه را که میخواهید درک میکنید و بعد دست به عمل میزنید و به آن میرسید. برخی موارد جادویی را هم شاهد خواهید بود و به بعضی نتایج عالی دست میابید. در کل زندگی خیلی هم خوب به نظر خواهد آمد. 3. بیدار میشوید. مدتی پس از مرحله دوم در میابید که نیات شما برایتان محدودیت هستند. میفهمید که با قدرت جدیدی هم که در خود پیدا کرده اید نمیتوانید همه چیز را کنترل نمایید. در میابید که هرگاه خود را به قدرت برتری تسلیم کنید، معجزات بیشتری میبینید. آنگاه دست از کنترل بر میدارید و توکل میکنید. لحظه به لحظه آگاهید که با الوهیت پیوند دارید. میآموزید که حس شهود خود را وقتی به سراغتان میآید تشخیص دهید و بر اساس آن عمل کنید. در میابید که در زندگی توان انتخاب و نه کنترل دارید. درک میکنید که بهترین کاری که میتوانید انجام دهید این است که با هر لحظه موافق باشید. در این مرحله معجزات واقع میشوند و پیوسته شما را متعجب میسازند. کلن به طور دائم در حالت بهت، حیرت و شکرگزاری به سر خواهید برد. من به مرحله سوم رسیدم و شاید شما هم الان اینطور باشید. از آنجایی که در این سفر با من همراه بوده اید، اجازه دهید که نحوه بیداریم را برایتان بیشتر شرح دهم. شاید با این کار برای آنچه که به زودی تجربه می کنید آماده گردید، یا آنچه را که اکنون در حال تجربه آن هستید بهتر بفهمید. در اولین همایشی که با دکتر هالند داشتم، شمه ای از الوهیت را دیدم. در همان چند روز اولی که با او بودم، دست از گفتگوی درونیم برداشتم و همه چیز را پذیرفتم. به آرامشی که تقریباً ورای درک بود رسیدم. عشق تک کلامم شده بود و آهنگی بود که همیشه در ذهنم اجرا می گشت. ولی آن شمه به همانجا ختم نشد. هرگاه در حضور دکتر هالند بودم احساس آرامش می کردم. مطمئنم که حالت تشدید پیش می آمد. لحن صدایش بر من اثر می گذاشت و مرا با آرامش هماهنگ می نمود. حین همایش دوم حالتی برایم پدید آمد که برخی آن را بارقه روحانی می نامند. حاله و فرشته در اطراف مردم می دیدم. تصاویری به ذهنم می رسیدند. هنوز هم به یاد می آورم که چند گربه نامرئی را دور گردن نریسا دیدم. وقتی این را به او گفتم لبخندی زد. صرف نظر از اینکه آن تصویر حقیقی بود یا خیر، حرفم قطعا باعث تغییر حالش گشت. چشمانش برق زدند. دکتر هالن اغلب علامت سوالهایی بر فراز سر مردم میبیند و همین باعث میشود که در جلسات به سراغ آنها برود. هرگاه نشانه ها یا موجودات نامرئی ببیند میگوید میدانم که این امر به نظر احمقانه میآید. روان پزشکان کسی را که چنین حرفی از دهانش درآید زندانی میکنند. البته او حق دارد، ولی هرگاه بیداری پیش بیاید دیگر نگریستن به پشت سر معنی ندارد. در اولین همایش آخر هفتهی تجلی خواسته ها میدان انرژی برخی افراد را مشاهده نمودم. عجب هیبتی داشتند. این علاوه بر این که عطیهی برایم می باشد، گشایشی نیز به حساب می آید. بخشی از مغزم که قبلا از آن استفاده نمی شد اکنون به کار افتاده است. الان اگر به چشمانم اجازه دهم آنها نیز می توانند ببینند. به دکتر هالند گفتم به نظر می رسد که همه چیز با من سخن می گوید. به نظرم همه چیز زنده می آید. لبخندی حاکی از آگاهی بر لب آورد. در دومین آخر هفته برگزاری همایش تجلی خواسته ها یک تجربه ساتوری داشتم. ساتوری به معنی شمعی از روشنبینی و طعمی از الوهیت است. گویی که پنجره باز می شود و برای لحظه با منبع حیات یک پارچه می گردید. شرح آن به سان توصیف گلی که به سیاره دیگری تعلق دارد دشوار است. ولی با مشاهده آن می توانستم ناپدید شوم و تحول ناشی از محدودیت صفر را تجربه نمایم. آن تجربه برایم همچون سنگ محک می باشد. می توانم آن را به یاد آورم و به سویش بازگردم. این در یک سطح عالی و همچون بلیت بازگشت به نعمات است و در سطحی دیگر فقط خاطره ای می باشد که مرا از تجربه همین لحظه باز می دارد. تنها کاری که می توانم بکنم پاکسازی است. گاهی اوقات که در جلسه‌ای حضور دارم آرام می‌نشینم و نگاهم را بر روی چیز خاصی متمرکز نمی‌کنم. و آنگاه می‌توانم حقیقتی را که در ورای آن وضعیت قرار دارد ببینم. گویی که گذر زمان متوقف یا حداقل آهسته می‌شود. سپس لایه زیرین زندگی را درک می‌نمایم. مثل این است که لایه روی یک نقاشی را بردارید و بعد شاهکاری که در زیر آن نهفته است آشکار گردد. می توانید آن را بینش روحانی، دیدگاه اشعه ایکس یا نگاه الهی بنامید. من که می گویم جو وایتلی یا حتی آکوا در وضعیت صفر ناپدید می شود یا دست کم چشمانم چنین می بینند. محدودیت های صفر وجود دارند. وجود دارند. در آنجا هیچ سردرگمی نیست و همه چیز واضح است. همیشه در آن حالت زندگی نمی کنم. هنوز هم به آنچه که واقعیت می نامند باز می گردم. هنوز هم چالش هایی دارم. وقتی لری کینگ از من پرسید که آیا روزهای ناخوشایندی هم در زندگی دارم، جواب دادم که بله، هنوز هم دارم. دکتر هولن گفت که ما همیشه مشکل خواهیم داشت. هوپونوپونو هم روشی برای حل مشکلات است. تا وقتی که بر ذکر دوستت دارم و پاکسازی مداومت داشته باشم، به جایگاه محدودیت صفر برمی گردم. علامت صفر اگر بخواهیم آن را در قالب کلمات بیاوریم، عشق است. لذا، ذکر دائمی دوستت دارم به هماهنگ شدن ما با آن کمک می کند. تکرار آن برای خنثی ساختن خاطرات، برنامه ها، باورها و محدودیت هایی که در راه بیداری ما وجود دارند مفید است. وقتی بر پاکسازی مداومت به خرج می دهم، به هماهنگی با شهود ناب تداوم می بخشم. وقتی هم که بر اساس حس شهود عمل می کنم، معجزاتی حتی بهتر از آنچه که می توانستم تصور کنم به وقوع می پیوندند. تنها کاری هم که باید بکنم، ادامه دادن آن است. برخی افراد فکر می کنند که با توجه نمودن به آواهایی که در گوش دلشان می شنوند، می توانند صدای شهود را درک نمایند. یک بار یکی از دوستانم گفت، تفاوت میان صدای نفس و صدای شهود رو می دانم. چون صدای نفس با حالت اضطرار آمیخته است، ولی صدای شهود آرام تر است. می اندیشم که این گمراه کننده است. صدا چه ناخوشایند و چه آرام باشد، در هر حال صدای نفس است. حتی همین الان هم که در حال خواندن این کلمات هستید، با خودتان حرف میزنید. آنچه را که میخوانید زیر سوال میبرید. آن صدا را تشخیص میدهید و فکر میکنید که خودتان هستید. ولی در اثر مداومت بر انجام هوپونوپونو، اینکه چه چیزی واقعا شهود است و چه چیزی نیست، پیوسته برایتان واضح‌تر میگردد. همانطور که دکتر هولن دائما به ما یادآوری می نماید، این رویکرد فست فود به شفا نیست. وقت می گیرد. من هم این را می افزایم که بیداری در هر زمانی می تواند به وقوع بپیوندد. حتی در حین مطالعه این کتاب، یا پیاده روی، یا نوازش کردن سگ. مهم وضعیت نیست، بلکه حالت درونی شما مهم است. همه اش هم با یک عبارت زیبا آغاز می شود و پایان می یابد. دوستت دارم. پایان قسمت 17.